رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
درود بر شما. بیننده قسمت 18 از سری برنامه از مشروطه تا سکولار دموکراسی هستید. در این برنامه دکتر نوریالا ما رو یه قدم دیگه بیشتر به تحلیل رخدادهای بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی نزدیکتر میکنن و این بحث رو آغاز میکنن که ما مردم ایران دانش خودمون رو نسبت به محیط و جهان و طبیعت اطرافمون بر اساس چه مبانی به دست آوردیم و در این رابطه چطوری فرهنگ کهنسالمون رو شکل دادیم. مطابق معمول ابتدا ویدیوی کوتاه از دکتر نوریالا رو میبینیم و سپس همراه میشیم با هموندانمون در حزب سکولار دموکرات ایرانیان که در نشست هماندیشی آماده هستن تا پس از شنیدن مطالبی که دکتر نوریالا مطرح میکنن به پرسش و اظهار نظر بپردازن. با ما باشید.
سلام بر دوستان. خب در این بحث فرهنگ که شروع کرده ایم شاید لازم باشه که من دو سه تا مطلب دیگر رو هم خدمتون بگم و بعد بپردازیم به مطالعه وضعیت جامعه خودم. نکته اول در واقع تکرار همون حرفایی که در برنامه پیش زدم با یک سری اصطلاحات جدیدی که در بحث‌های فرهنگی ما به کار میره، یعنی راجع به تفاوت واقعیت و برداشت ما از واقعیت. یعنی دو تا اصطلاحی که عرض کنم که از این به بعد باهاش کار داریم، واقعیت و برداشت ما از واقعیت. چند تا مثال شاید این مسئله رو روشن کنه. شما نگاه بکنید که مثلا یک آدم کور رنگ، ما میدونیم که جهان پر از رنگ های مختلفه، میشه حتی هزاران رنگ رو، شیدای مختلف یا سایه های مختلف، هر رنگی رو که بگیریم این جهان پر از هزاران رنگه. اما یه آدمی که چشمش دچار کور رنگی شده باشه و مثلا فقط سیاه و سفید ببینه دنیا رو، خب شما چجوری میخواید که راجب رنگ و جهان رنگی و اینکه این رنگ چه جوری در جهان کار میکنه براش صحبت کنید؟ یا یه آدمی که یکی از حواسش مثلا شنواییش از کار افتاده باشه، یعنی اصلا در بعد تولد از بین رفته باشه، این هیچ تصوری از صدا نداره. حالا شما بگید که این جهان پر از هزاران صدای مختلف، از موسیقی گرفته تا رعد و برق تا توپ در کردن و غیره، ولی اون چندان نمیتونه اون رو شروع کنه. یا مثلا زندگی موجودات ریز رو که ما با چشم غیر مسلح نمیتونیم ببینیمش و تا موقعی که مثلا میکروسکوپ رو اختراع نکرده بودند ما اصلا نمیدونستیم که یک جهان پر از موجودات ریز هم وجود داره. یا مسئله گردش زمین به دور خورشید رو که ما قرنها فکر میکردیم خورشیده که به دور زمین میگرده. بنابراین مسئله این که تفاوتی است بین واقعیت و برداشت ما از واقعیت در این مثال ها کاملا روشن میشه. اما اگر ما هر پنج تا حسمون هم که کار بکنه، باز میدونیم که چون حس میاد در داخل مغز با عاطفه در میآمیزه، تبدیل به احساس میشه، همراه خودش مسئله علیت رو به کار میبره، بعد میره به قسمت ادراک، بعد میره به قسمت حافظه، در قسمت حافظه با مسئله تخیل روبرو میشه و همه اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که حتی آدمی که هر پنج تا عرض کنم که حسش هم داره کار میکنه، باز دلیلی برای این که آنچه که داره برداشت میکنه از واقعیت عین واقعیت وجود نداره. خب این مسئله یه که از همون ابتدای عرض کنم که زندگی تاریخی بشر برای همه روشن بوده. حالا الفاظ مختلفی رو در این مورد به کار بردن. ما گفتیم که بیایم بگیم واقعیت و برداشت از واقعیت. خب اگر انسان ناچار در بیابه که بین برداشتش از جهان و خود جهان، یا برداشتش از محیط و خود محیط، و یا برداشتش از واقعیت و خود واقعیت تفاوتی وجود داره، خود به خود این تمایل رو پیدا میکنه که بره دلیل اولا این تفاوت رو پیدا کنه و تا اونجایی که میتونه از میزان این تفاوت کمتر بکنه. خب اگر که تاریخ بشر رو نگاه بکنیم، میبینیم که در این زمینه انسان دو تا راه رو بیشتر پیدا نکرده. یکی این که بگه حالا که حواس من موجب این تفاوت برداشت من از واقعیت با خود واقعیت میشن، من باید یه راهی رو پیدا کنم کل این حواس رو بذارم کنار و مستقیم با اون واقعیت یا حقیقت یا اون محیط یا اون طبیعت بیرون از خودم روبرو بشم و اون رو درکش بکنم. من کاری به این ندارم که آیا این کار ممکنه یا نه، ولی این رو توجه بکنید که این یکی از شاخه‌های مهمه عرض کنم که تفکر بشریه که منجر به پیدایش انواع و اقسام عرض کنم که توجیهات، نگاه‌ها از و هنرها شده است. به این نگاه که میکوشد که بیرون از حواس با واقعیت بیرون تماس بگیره و روبرو بشه، به این در گذشته زبانه ما بهش میگفتن معرفت، و کلمه عرفان و عارف هم از درون همین معرفت به وجود میاد. یعنی کار عارف این است که بکوشد از طرق مختلفی که تو هر جایی به یه صورتی خودشو نشون میده، یکی میره رو میخ میخوابه، یکی مداقه میکنه، یکی مشاهده میکنه، یکی ذکر میگه، همه این راه ها برای این است که بگه که من میخوام این حواس خودم رو عرض کنم که فرو بگذارم و با اون طبیعت روبروی خودم روبرو بشم. ادبیات ما، در واقع ادبیات کلاسیک ما، یک ادبیات حالا منای مثلا شخصیت هایی مثل خیام از یه طرف و حافظ در قسمت سوم عمر خودش، یعنی قسمت جوانی داشته، قسمت نوجوانی داشته و قسمت پیری داشته. در قسمت جوانی یه جور فکر میکرده، پیری و میانسالی یه جور، و در پیری هم یه جور. ولی در اون میانسالی خودش در واقع یک نگاه عارفانه و عرفانی داشته و تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به شاهراه طریقت گذر توانی کرد. کلمه حقیقت رو به کار میبره و میگه که تو باید اصلا از این طبیعت بری بیرون. طبیعت اون چیزیه که ما با حواس خودمون درکش میکنیم. اما یه راه دوم این است که ما فکر کنیم که راهی جز استفاده از حواسمون برای درک واقعیت نداریم و ما زندانی جمجمه خودمون هستیم و فقط از طریق این 5 تا حواس هستش که با طبیعت روبروی خودم تماس میگیریم. پس چاره ای نداریم که حالا که میدونیم که چجوری وقتی واقعیت خبرش میرسه تو مغز ما دوچاره تحول و غیره میشه، ما در هر مرحله ای جلوی این دخالت ها رو بگیریم. یعنی مثلا حس که به ما میرسه، ما سعی کنیم که احساس ما خیلی با عاطفه ما درگیر نشده باشد. یا عرض کنم که علت جویی ما سعی کنیم علت مندرآوردی خودمون رو اختراع نکنیم، واقعا بریم دنبال این که ببینیم علت پیدایش مثلا این پدیده چه بوده است. و یا ما که آگاه هستیم به این که تخیل ما قوی است، میتونه از همین خبرهایی که از بیرون میگیره اینا رو با هم قاطی بکنه، سرهم بکنه و یه موجوداتی بسازه که اصلا در بیرون وجود ندارن، خب باید لگام بزنیم به این تخیل خودمون. بنابراین اینا روش هایی هستن برای اینکه ما مغز خودمون رو کنترل بکنیم و از دخالت های مراحل مختلفی که در ادراک ما رخ میده و به شناخت ما منجر میشه و جهان بینی ما رو میسازه، ما کنترل بکنیم اینها رو و نگذاریم این دخالت ها صورت بگیرن. این کار رو در مقابل معرفتی که عرض کردم در فارسی گذشته میگن علم. و دانش عبارت از معرفت به اضافه علم است. یکی از مشکلات ما اینه که ما در زبان فارسی کنونی دانش رو معادل علم میگیریم، در حالی که دانش یعنی آنچه که میدونیم. حالا ممکنه که روی تلاش های خودمون در امر معرفت دانش کسب کرده باشیم یا از طریق مشاهدات و تحقیق های علمی خودمون، و به هر حال ما ناچاریم که یک جوری به این بلبشوی زبانی خاتمه بدیم. الان در واقع میشود گفتش که بین معرفت، علم و دانش در زبان فارسی رایج و روزمره تفاوت چندانی وجود نداره. مثلا ما به آخوندی که معتقد به خداوند متعاله و میخواد از طریق تزکیه نفس مثلا با اون حقیقت در ارتباط باشه میگیم علما، عالما، اینا عالمان، در حالی که اینا اصلا در حوزه علم نمی گنجن. و در این حال مثلا یک کانون فرهنگی علمی خودمون رو اسمشو میذاریم کانون معرفت. در نتیجه خواستم این در این مورد آخر عرض بکنم که برای اینکه ما بتونیم به راحتی راجع به مسائلی که مورد نظرمون هست حرف بزنیم، چاره ای نداریم که این تفکیک ها رو قائل بشیم. دانش یک امر عمومیه، میتونه توش اطلاعات غلط باشه، خرافات باشه، تصورات باشه، خیالات باشه. علم اون مقدار از دانشی است که ما سعی میکنیم که جلوی دخالت‌های این گونه رو بگیریم و با توان بیشتر و هرچه بیشتر به واقعیت محیط خودمون راه پیدا کنیم. با تفکیک این سه تا مفهوم، دانش، معرفت و علم هستش که ما میتونیم در برنامه‌های آیندهمون به سراغ فرهنگ خودمون بریم و ببینیم که ما با این فرهنگ چجوری درگیر شدیم و این فرهنگ چه بلاهایی رو بر سر ما آورد. خب دوستان، تا اینجای قضیه تمام تلاش من این بود که من بگم ما 3 تا مفهوم داریم که تو فارسی اینا به هم ریخته هستش. دانش و دانستن لزوماً به معنای درست دانستن نیستش و در نتیجه ما همه چیزهایی رو که میدونیم اینا میشن دانش ما. اما اینکه این دانش ها رو از کجا به دست آوردیم، 2 تا منبع بیشتر در دسترس ما نیست. یا اینکه یه راهی پیدا کنیم که اصلاً تمام دخالت‌های حسی خودمون رو بذاریم کنار، به قول مولانا میگه که حرف و صوت و گفت را برهم زنم، زینسه بیرون از تو با تو دم زنم. من خودم چون همچین مزاجی ندارم نمیدونم این کار ممکنه یا نه، ولی تمام ادبیات ما به این مربوطه، ادبیات عرفانی ما. حالا مثلا یه خیام رو حدودی حافظ. بنابراین من پیشنهادم اینه که ما بین خودمون یه قرار بذاریم که وقتی میگیم معرفت منظورمون چیه، علم منظورمون چیه، و دانش که شامل هر دوتای اینا هست. حالا ببینیم که دوستان چه نظری دارند. آقای شهرام عباسپورم نفر اول.
ممنونم آقای نوری علم. من داشتم در حین اینکه ویدئو رو تماشا می‌کردم، و قبلا هم شاید زیاد راجع به این مفاهیم در جمع دوستان با هم دیگه صحبت کردیم، داشتم پیش خودم فکر می‌کردم که انسان‌های فرض بفهمید چند هزار سال پیش، که اگر اشتباه نکنم در برنامه قبلم مثال‌هایی زدیم که مثلا فرض بفرمایید اگر رعد و برق می‌شد، باورشون این بود که خداوند به خاطر مسئله شاید خشم کرده. اگر بارون می اومده می گفتن رحمت یا مثلا برکت داره از آسمون میاد و خداوند داره نمیدونم رحمتشو بر ما افزونی می داره و از این جور مطالب. من فکر میکنم اینها خب همون دانشیه که ما امروز ازش داریم صحبت میکنیم، از اون زمان این دانش به مرور اومده، ولی خیلی طولانی نیستش که انسان به علم دست پیدا کرده، یعنی با علم به این که بخشی از اینها میتونه خرافات باشه، بخشی از اینها ممکنه که حوادث طبیعی باشه. رفته رفته من فکر میکنم که از زمانی که علم یه مقدار پررنگتر شده و انسان به دستگاه های به اصطلاح دست پیدا کرده، تونسته به آسمون ها بره، روی کره مریخ بخواد تحقیق بکنه، ولی از زمانی که همونجور که علم اومده و از این دانش به نوعی، من فکر میکنم که برخی از انسان ها برای کنترل کردن انسان های دیگه سعی کردن اونها رو فقط در حد اون دانش محدود نگه دارن، و متاسفانه از اونجایی که در جوامع توسعه نیافته و حالا ما میگیم جهان سومی مثل برخی از کشورهای آفریقایی یا آسیایی، اینها هنوز هم به باورهایی سعی میکنن مردم رو برای کنترل نگه دارن که اون ذهن پرسشگر در اون جامعه تا اونجایی که ممکنه ایجاد نشه. یعنی من خودم یادم هستش که زمان مادر بزرگ من، چون ایشونم یه فرد مذهبی بود، هر کجایی که شک میکرد به چیزی و میخواست سوال بکنه، نهایتا میرفت از کسی که فکر میکرد مأخذه، یعنی یک روحانی، یه کسی که آموزه های دینی به ایشون داده بود، از ایشون به دنبال سوال، یعنی پرسششو از ایشون میکرد، و ایشون هر کجایی که نمیتونست به این سوالها پاسخ بده، من دقیقا در زمان بچگی شاید اون موقع حدود 8-10 سالم بود، دقیق به خاطرم هستش که فوری ایشون رو میترسوند، یعنی یه چیزی در وجود انسانها درست کردن به نام ترس. یعنی اینکه اگر این چیزی که ما داریم از جانب به اصطلاح دنیای حالا اون طرف داریم میگیم، اگر به این بسنته نکنی و شما زیاد بخوای دخالت بکنی، دنبال پاسخ منطقی بری، ممکنه که چه عوارضی برات داشته باشه. من فکر میکنم الان این ترسی که درون جامعه خیلی از جوامع ایجاد کردن برای کنترل بخش بزرگی از جوامع، به خصوص کشورهایی که بیشتر مذهبی هستند یا بیشتر دارای ایدئولوژی خاصی هستند، اینه که ما بیشتر همیشه تاکیدمون این بوده که وقتی جامعه سکولار و دموکرات باشه، به هر حال اون پرسشگری هم ایجاد میشه، بحث همیشه بین افراد مختلف هست، ضمن اینکه ممکنه خیلی از افراد باسواد و دارای علم و معرفت هم اون دانششون رو که ممکنه بخشی ما فکر بکنیم که جزء خرافات میشه اونها قبول دارن، ولی به هر حال در جامعه دموکرات میشه که پرسشگری کرد و جامعه مقدار با ذهن باز میتونه که به این سه معقوله‌ای که شما امروز گفتید، دانش، معرفت و علم یا همون علوم، بیشتر دست پیدا میکنه، تفاوت اینا رو بیشتر میفهمه. اینه که من فقط همین توضیح رو میخواستم گفته باشم که به نظر من هم واقعا در جوامعی مثل جامعه ما خیلی از کلمات ما فکر میکنیم اینا با هم فرقی نمیکنن، مثلا دانش همون علمه، یا فرض بکنید که مذهبی های ما که الان یه جایی رو دارن به نام حوزه علمیه که اصلا من نمیدونم که اونجا چه علمی میتونه درونش باشه که اینا به دنبال چه علمی هستن، چه علومی که به درد جامعه میخوره. خب این یه مقدار برای خود من همیشه سوال برانگیز بوده. ممنونم، به صحبتهای دوستان گوش میکنم.
بله مرسی. حالا من فکر میکنم که وقتی که شروع کنیم راجع به فرهنگ خودمون بحث کردن، میبینیم که چه عوارضی رو این مسئله، همین اختلاطی که شما دارید میگید رو، چه عوارضی رو برای ما فراهم کرده. عرض کنم که آقای فرشید آقازاده بفرمایید.
ممنون. من بعد از دیدن ویدیو یه سوالاتی به فکرم رسید. اینکه اول ما البته خب احتمالا نهایتا هدفمون بررسی مسائل ایران هست و این مطلب گستردگی علوم و وجود علومی که علمی نیستند، یعنی دانش هایی که علمی نیستند و یا آن قسمت از دانش های بشر که بر اساس عواطف یا مشاهده غلط یا تجربیات غلط به شکل گرفتن، این در همه فرهنگ ها میتونه باشه و حتی عرفان که اشاره کردید هم حتی در غرب هم هست بوده. و این سوال به ذهن من رسید که اگر بخوایم مسائل ایران رو از طریق ریشه های فرهنگی، ریشه های شناخت در جامعه، شناخت شناسی جامعه بررسی کنیم، چه ویژگی در ایران، در فرهنگ ایران، در اندیشه ایران هست از این جنبه، از این زاویه که بررسی شد، از زاویه اینکه حواس انسان و تجربیات و عواطف انسان منجر به درک غلط از واقعیت ممکنه بشن. آیا میشه اینجا گفت که چه خصوصیاتی در فرهنگ ما در ایران یا در خاورمیانه هست که یک سطح بالاتری را از این خصوصیت داشته در مقایسه با کشورهای دیگه؟ بعد مطلب دیگه ای که کنجکاو بودم اینه که اون قسمت از دانش که علم شده و این توسعه پیدا کرده به مرور زمان، علوم و حالا در صنایع و تکنولوژی اینا تأثیر گذاشتن و به خاطر اینکه این شاید قابل مشاهده است، قابل اندازه گیریه، در حالی که قسمت اون قسمت از دانایی ها که حالا هنوز علم نیستن چون بر اساس تجربه و مشاهده نیستن، اون قسمت از دانش ها هم رشد کردن و بنابراین به هر حال احتمالاً میشه گفت که اون قسمت از دانش ها که ظاهرا بر اساس تجربیات و مشاهده بشر در واقعیت نیست، هم به یه شکلی تحت تاثیر واقعیت هست، به خاطر اینکه حتی اون قسمت اثبات نشده یا تجربه نشده دانش که علم محسوب نمیشند هم به مرور زمان دچار تحولاتی شده، دچار تکامل شده، گسترش پیدا کرده و این رو میشه گفت که بنابراین اینها هم، این قسمت از دانش هم به نحوی در ارتباط با تجربیات بشر و واقعیت بوده. حالا در غیر این صورت آیا راه دیگه‌ای برای توضیح دادن روند تکامل دانایی های غیر علمی بشر وجود داشته یا خیر؟ خیلی ممنون از من.
فرشید جان، من انتظار دارم که شما در مورد حرف خودت مثال هم بیاد بزنی، چون ما میتونیم مثال بزنیم که مثلا از طریق نجوم ما فهمیدیم که زمین به دور خورشید میگرده، اما دستاوردهای معرفتی رو شما یک نمونه شو به من نشون بده که قابل تاییده و میشه روش حساب کردش. میکروفونتون هم بست است.
بله، من البته هدفم تایید اون یا اینکه اثبات اینکه دستاوردهایی داشته نبود. منظورم این بود که اون حالت عرفان در غرب هم بوده. بنابراین اگر بگیم فرض کنید یکی از دلایل فرض کنید توسعه نیافتن مثلا جامعه فرض کنید خاورمیانه داشتن گرایش زیاد به اون قسمت از دانایی هاست که جنبه علمی ندارن، حالا به شکل کلی، خب این در غرب هم بوده و بنابراین سوال اینه که چه ویژگی در جامعه ایران یا خاورمیانه هست که باعث شده که اون گرایش ها به دانایی هایی که علمی نیستند در اون منطقه در این فرهنگ گسترش پیدا کرده. این منظورم این بود، نه اینکه فرض کنید که اون معرفت قابل تایید است. ممنون.
فرض کنم که نه. خب این به نظر من سوال 6 میلیون دلاریه که میگیم که ما که راجب ایران تا حالا که صحبت نکردیم، راجب انسانی که یه مغزی داره، این مغز توی جمجمه محبوسه و از طریق حواس با جهان بیرون تماس میگیره و دنبال علت برای چیزها میگرده و خیالات خودش رو تزریق میکنه تو افکار خودش صحبت کردیم. حالا این میتونه تو امریکا باشه، میتونه تو اروپا باشه، میتونه تو ایران باشه. تا اینجاش هیچ تفاوتی وجود نداره. اما سوال 6 میلیون دلاری که شما مطرح کردی اینه که چرا این دوتا جامعه بر اساس چه چیزی با هم دیگه متفاوت شدن؟ و امروز مثلا حرف اول رو در بغل زمین علم میزنه، اما در مشرق زمین هنوز ما گرفتار معرفت هستیم. این یه بحثیه که اصلا تمام برنامه های ما درست شده برای اینکه به این سوال اساسی جواب بدیم و از من توقع نداشته باشید که امروز جواب این رو بدم، ولی تشکر میکنم که سوال به این مهمی رو شما مطرح کردید. آقای حسین سایی بفرمایید.
آقای دکتر، من اول عذرخواهی کنم، یکم سرما خوردم، اگه صدام به حالت عادیش خوب نیست الان هم که دیگه بدتر شده. عرضم خدمتتون که شما در فرمایشاتتون تو ویدیو اشاره کردید به اینکه بشر به نقطه‌ای رسید یا نقطه‌ای رسید که فهمید حواسش و اون برداشتی که از اطرافش میگیره و تولید میشه، اون احساسات که تولید میشه قطعا واقعیت نداره و میتونه یک توهمی باشه که به اون شخص یا اون انسان دست داده و این باعث و پایه این شد که به دنبال حقیقت بگرده و کم کم به قولی علم و شکل بده و به قول دانش رو، شما فهمیدید، دانش رو شکل بگیره به صورت در جوامع بشری. در ارتباط با این مسئله من خواستم اضافه کنم یا بگم که به نظر من هم این اولا که این اتفاق در تعداد میفته و افراد جامعه که با هم دارن همزیستی میکنن در این نقش دارن و به نوعی که تشخیص داده بشه چه برداشتی از چه اتفاقی صحیح هست یا واقعیت میتونیم اسمش رو بذاریم، یه جور تصمیم جمعی و گروهیه که یک عده‌ای که با هم زندگی میکنن همه به این نتیجه میرسن که زمین گرد است، همه به این نتیجه میرسن که زمین دور خورشید میچرخه کم کم. شاید استارتش و شروعش با یک الیت، با یک دانشمندی باشه، ولی بعد تا همه جامعه تصدیق نکرده باشن اون قضیه رو، عملا در جامعه روان و ساری نمیشه. و میخواستم بگم که به نظر من مهمترین بخش یا پله‌ای که بشر ازش بالا رفت به سمت اینکه علمی زندگی کنه، شروع کردن به کشف راز طبیعت بود. تا زمانی که انسان از رازها یا اتفاق و پدیدهایی که در طبیعت اتفاق می‌افتاد خبر نداشت، مثل رعد و برق، مثل اتفاقهای دیگه، از یک سو باعث ترس و وحشتش می شدن، از سوی دیگر افرادی که کمابیش آگاهتر بودن یا توان اینو داشتن که از این ترس انسانها سوء استفاده کنن، می بینیم که به اسم پیامبر و منجی و اینجور چیزا وارد زندگی انسانها شدن و این همه دین و آیینایی که می بینیم و به وجود آوردن، که شاید در اون مقطع، در اون برهه زمانی کمی کمک میکرد جامعه بشری رو، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از چند ده قرن قبل که تقریبا بحثات علم گسترده شده، بشر کم کم رازهای طبیعت رو کشف کرده، اینکه چرا بارون میاد، چرا برف میاد، چرا باد میاد، چرا رعد و برق هست، چرا آدم مریض میشه، درخت ها سبز میشن، خشک میشن، اینا کم کم هر کدوم از اینها رو که کشف کرد، میبینیم که تعداد و نوسان این ادیانی که ظهور میکردن و به تعداد خیلی زیاد هم خیر و جذب میکردن کم شده و الان عملا آیین و رفتارهایی هم که شکل میگیره به نوعی در مخالفت و مبارزه با اون ادیان قدیمی هست که از ناآگاهی و عدم شناخت انسان شکل گرفته بودن. پس قسمتی که اهمیت پیدا میکنه این کشف رمز هست که انسان علمش رو بر پایه اصولی که در طبیعت وجود داره به طور قطعی و تقریبا همیشه جوابهای یکسانی به شما میده، وقتی شما به این اصول و این فرمول ها واقف میشین، میدونید که همیشه اگر رطوبت هوا تو ابرها زیاد بشه احتمال بارون میشه، شما یک به سادگی از پدیده هایی که داره اتفاق میفته یا اون نشانه هایی که میبینید برداشت درست و منطقی انجام میدین. مثلا علم اقتصاد از اتفاقاتی که توی بازار میفته برداشت خودشو میکنه، علم هواشناسی از تغییرات جوی تشخیص خودش رو برمی‌داره، کشاورزی میاد از علم علوم جوی استفاده می‌کنه برای کار خودش، و اینا یک زنجیره کاملا به هم پیوسته شدن که انسان رو به سمت پیشرفت و به سمت اینی که هر روز بتونه هی رازهای بیشتری رو از عالم رمزگشایی کنه و بشناسه پیش می‌بره. و این در عین حال این توانایی و جهانبینی رو به ما انسان ها میده که هر اتفاق گنگ و ناآشنایی که اتفاق افتاد سریع متوسل نشیم به یک نیروی نامرئی، به یک اتفاق ماورایی که وجود داره، میگیم نه، برای این اتفاق یه دلیلی قطعا وجود داره، ما میگردیم و دلیلش رو پیدا میکنیم. این به نظر من نکته بسیار مهمی که تونسته دست شیادان دین فروش و دینکار رو ببنده و عملا روز به روز میبینیم که آدم‌ها و انسان‌ها به سمت سکولار شدن، به سمت اینکه باورهای شخصی رو کنار بذارن و به سمت یک دنیای به قولی قانونمند و علمی پیش برن زیادتر شده. یه مثال ساده میزنم، یه تابلوهایی هست اینجا به اسلام بهش میگن که ایستگاه هواشناسی سنگی، یه سنگی اونجا گذاشتن، یه 5 تا تکس روش هست، میگه اگر سنگ سفید بود یعنی برف داره میاد، اگه سنگ خیس بود یعنی بارونه. به همین سادگی شما میتونی هوا رو تشخیص بدی. اگه سنگ داره تکون میخوره باندودی، داره باد میاد بیرون، بادی هوا. اگر داره بالا پای میپره، داره زلزله اومده، داره زلزله میاد دیگه. نمیدونم اگه سنگ کلا نبود، تورنادو اومده کلا کلدایک های داره همه چی. یعنی میخواستم بگم که یعنی با خیلی نشانه های ساده ای الان علم بشر به جایی رسیده که میتونه به راحتی تشخیص بده که در چه شرایطی قرار داره و قدم بعدی که میخواد برای آیندهش برداره چی هستش، و ما باید از این کمال استفاده رو بکنیم که در جامعه ای که هست و داریم توی ایران پایه های علم رو تقویت کنیم و از اون خرافه پرستی و دیدگاه های به نظر من اشتباه مذهبی پرهیز کنیم هرچه بیشتر. از من تمام، ممنونم.
بله خیلی ممنونم. من فکر میکنم که در واقع مطالبی که شما گفتید یکی از پاسخهایی که میشه به پرسش آقای آقازاده دادش، ولی من فکر میکنم ما تو برنامه های آینده میبینیم که پاسخهای مختلفی وجود داره در این مورد که باید دید کدوم پاسخ واقعا به عمق مسئله نقب میزنه و مسئله رو روشن میکنه. ولی کاملا درست میفرمایید. آقای امیر بیگلر بفرمایید.
سپاس از آموزگفتار این بارتون. هر دفعه قضیه جالبتر و جالبتر میشه. من فکر کنم خواسته یا ناخواسته جناب نوری علالا در مد نظرتون ده، حدث منه، ما یه جورایی داریم وارد جنبش رنسانسی که در اروپا اتفاق افتاد داریم میشیم. یعنی اینجا این مسئله‌ای که شما مطرح کردید، معرفت و واژه معرفت و دانش و علم و اینا رو گذاشتید، من به یاد استاد گرانقدرم زنده یاد آرامش دوستدار افتادم. رساله کوچکی نوشته، بقیده من واقعا یه در محدوده زبان فارسی یک شاهکار فلسفیه. اسم کتابش هم هست، رسالهش هست، ملاحظات فلسفی در دین و علم، بینش دینی و بینش علمی تو پرانتز. دقیقا تو همین کتابش اینو توضیح میده، صحبتایی که شما کردید که البته خیلی اشاره، شما هدفتون رسیدن به جای دیگه است، ولی دقیقا همون چیزی که فرشید جان مطرح کردن که چرا این جوامع اینقدر با هم فاصله دارن، چرا یکیش تونست رشد بکنه، چرا یکیش نتونست رشد بکنه. ما اصطلاحی داریم میگیم قرون وسطا. قرون وسطا هم دقیقا در اروپا همین مسئله فعلی ما رو تو خاورمیانه داشتن که به همین بینش دینی اکتفا میکردن و علم و دانش رو در اون معرفت دینی، بینش دینی میدیدن. با خوندن رساله های گذشته یا همون انقلاب رنسانسی که اتفاق میفته تو اروپا، اونهایی که به دنبال علم و دانش میگشتن که پرسشاشون جواب بدن خارج از اون بینش دینی، باعث این انقلاب شد و باعث این جهش شد که اروپا ثمرهشو داره میبینه، ما همش تو هممون داریم توش زندگی میکنیم. و این مسئله در ایران یا تو منطقه اتفاق نیفتاده. حالا اینم دلیل خودشو داره، ما اشخاصی رو داشتیم که در گذشته فکر میکردن. هزار سال پیش رازی این مسئله، مثلا تو اون کتابی که فقط کسایی که خوندن ازش تعریف میکنن، کتابش موجود نیست، که رسالت پیامبر رو میاره زیر سوال میبره، نه پیامبر اسلام منظورش نبوده، کلا پیامبری رو، رسالتش رو زیر سوال میبره، بودن. ولی نتیجهش چی بود؟ نتیجهش این بود که این اشخاصی که تک ستاره بودن خفه شدن، خفشون کردن و باعث این شدن که این انقلاب در اون منطقه به وجود نیاد و در همون چارچوب بینش دینی بمونن. این نظر من بود. سپاسگزارم ازت.
نه میگم این هم یکی دیگه از پاسخ هاست به پرسش آقای آقازاده دیگه، که میتونه این باشه. من شاید بد نباشه، حالا یه خورده از مسیر خارج میشیم، ولی این کلمه رونسانسی که شما به کار بردید و خیلی رایج هم هست در زبان فارسی کمتر متوجه معناش میشن. رونسانس یه واقعیه که مثلا در اروپا اتفاق افتاده، ولی این کلمه از دو تا ترکیب، از ترکیب دو تا جزء ساخته میشه. یکیش رو که در انگلیسی بهش میگن ر، در فرانسه میگن رو، آر ای رو، و این رو سر هر چیزی که بگذارند یعنی تجدید نظر کردن در اون امری که قراره که این آر ای سرش قرار بگیره. مثلا ما میگیم ریفورم، کلمه ریفورم خیلی رایجه دیگه، از وقتی که اصلاح طلبا تو ایران پیدایشون شد این کلمه ریفورم، یعنی ما میخوایم فرم رو درش تجدید نظر بکنیم و شکل جدیدی بهش بدیم. بنابراین توی رنسانس هم باید دیدش که منظور ما از رنسانس چیه. نسانس در کلمات اروپایی به خصوص فرانسه از زاییدن و تولد میادش، و رنسانس در واقع همون چیزیه که بعد فروغ فرخزاد گذاشت رو کتاب خودش و گفت تولدی دیگر، برای اینکه از اون شعرهای چهار پاره‌ای که میگفتش یک مرتبه رسید به شعر نیمایی و تولد دیگه ای رو در کار شعری پیدا کرد. بعضی از جوامع هستند که نیاز به این رنسانس یا تولدی دیگر رو درک میکنن و میرن دنبال این که چجوری میشه این کار کرد، و بعضی جوامع هم در محافظه کاری باقی میمونن و دیگه نیازی نمیبینن برای اینکه به سوی یک تولد دیگری برون. به نظر من مثلا وقتی که حالا در برنامه های آینده که میپردازیم به فرهنگ خودمون و آنچه که بین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی رخ داده، از این دیدی که داریم صحبت میکنیم نگاه میکنیم، مثلا ما میبینیم که چرا مرحوم فروغی مثلا کتاب روش راه بردن عقل رو نوشت و هدیه کردش در واقع به روشنفکری ایران. روش راه بردن عقل در واقع یعنی ما بریم به طرف، یعنی دعوت به یک رنسانس، دعوت به یک تولدی دیگر، و برای اینکه این تولد دیگر تحقق پیدا بکنه ما چه روشهایی رو باید به کار ببریم. بنابراین از این دید که نگاه بکنیم ما میبینیم که مثلا اصلا تفکر مشروطه، شما آثار میرزا آقاخان کرمانی رو بخونید، نمیدونم بقیه بزرگان دوران حتی در شعر مثلا نیمایوشیج رو بخونید، میرزاده عشقی رو بخونید، همش صحبت از این استش که ما نیاز به این رنسانس داریم و تا این اتفاق نیفته، این باز تولدی دیگر اتفاق نیفته، یا باززایی به قول شما، این قضیه خواهد بودش. ولی واقعا چطور شد که اون عرض کنم که مثلا شیخ فضل الله نوری رو که مشروط طلبان دارش زدن و میبینیم در سال 57 این از همون دار آمده پایین شده خمینی و برگشت ما رو برگردونده به همه اونا، چه اتفاقی این وسیله در داد که اون رنسانسی که مثلا عرض کنم که اون بزرگان طلبش میکردند رخ نداد و ما همینطور اسیر این ماجرا موندیم، و امروز آیا مقدمات یک رنسانسی در جامعه ایران فراهم شده یا نه؟ اینا همه مسائلی هستند که اگر که ما به دقت بتونیم پاسخهایی براش پیدا بکنیم، اون وقت راه حل خودمون رو هم میتونیم در بیابیم. و الا وقتی که مثلا شما میشنوید که یک ژورنالیست مهم ایرانی مثلا میاد و صحبت میکنه که ما برگردیم به همون مثلا قانون اساسی مشروطه خودمون، و خب حالا چه عیبی داره، مگه اسلام با ایران چه کرده و فلان، ما میبینیم که این قضیه در سطح عامه نیستش که اتفاق افتاده، در سطح خواص هم هنوز این وسوسه وجود داره که ما به جای رنسانس برگردیم به گذشته خودمون و یه چیزی رو که یه جایی مثلا وا نهاده ایم بریم بهش برسیم.